آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه ایران در دیدار با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره مبادله سوخت هسته‌ای گفتگو کرد. هیلاری کلینتون در برنامه هسته‌ای ایران با وزیر خارجه روسیه گفتگو کرد. و امیر حسین موسوی میگوید که حکومت قصد دارد تمام تشکل‌ها را از بین ببرد. 8 بامداد در ایران. سلام و صبح بخیر به شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم در پراگ در رادیو فردا از شما دعوت میکنم در روزهای آغازین اردیبهشت نیم ساعت با مجله صبحگاهی رادیو فردا همراه باشید. دوشنبه 6 اردیبهشت 89 26 آوریل 2010. مانند معمول از خبرها و نگاهی به آخرین خبرها آغاز میکنیم. همکارم کیان معنوی.
با درودی دوباره. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین دیدار کرد. رسانه‌ها در ایران موضوع این دیدار را پیشنهاد مبادله سوخت هسته‌ای عنوان کردند که می‌تواند به تسهیل مذاکرات تهران با غرب کمک کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روس خود درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. به گفته وزارت خارجه روسیه، خانم کلینتون و آقای لاوروف در مذاکرات خود گام‌های مشترک بعدی در مورد ایران را بررسی کردند. بر اساس این گزارش مکالمه تلفنی دو وزیر خارجه به درخواست هیلاری کلینتون صورت گرفت. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در یک سخنرانی انتقادهای خود از وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران را تکرار کرد. به گزارش سایت کرمه، آقای موسوی با اشاره به فاصله گرفتن حکومت از مردم گفت به نام اسلام جلوی فعالیت احزاب را می‌گیرند و رسانه‌ها را توقیف می‌کنند و افزود می‌خواهند تمام تشکل‌ها را از بین ببرند. میرحسین موسوی خواستار آن شد که در شرایط نبود رسانه آزاد دامنه آگاهی از طریق هیئت‌ها و خانواده‌ها به کشاورزان، صنعتگران، کارگران و معلمان گسترش یابد. مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی روز یکشنبه با تأکید بر اجرای طرح حجاب و عفاف اعلام کرد که این طرح با جدیت بیشتری در سال جاری پیگیری می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزیر کشور با اشاره به آنچه وجود ناهنجاری ها در مهد کودک ها نامید گفت برای مهد کودک ها با همکاری بهزیستی و آموزش و پرورش برنامه جامعی داریم. وی ابراز امیدواری کرد که با آموزش مربیان و آموزش بازی های مناسب به کودکان فرهنگ اسلامی در مهد کودک ها برقرار شود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه خواستار برخورد با برخی افراد شد که به گفته او تعمدن یا از روی بیتوجهی چهره جامعه را از لحاظ دینی از نجابت و عفاف خارج می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بر ادامه هماهنگی میان نیروی انتظامی و وزارت کشور تاکید کرد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزای و نخست وزیر هند من موهان سینگ امروز دوشنبه قرار است در دهلی نو دیدار و گفتگو کنند. بنابر گزارش ها دو طرف در این دیدار بر سر روابط بین دو کشور به عنوان عاملی کلیدی در برقراری ثبات در منطقه گفتگو می کنند و اینکه پرواز تجاری میان بغداد و لندن روز یکشنبه پس از 20 سال کار خود را از سر گرفت. به گفته رئیس هواپیمایی کشور عراق، نخستین پرواز با 30 مسافر عراقی و خارجی از جمله با حضور وزیر حمل و نقل و رئیس خطوط هوایی عراق انجام شد.
کیان معنوی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ درباره گفته‌های اخیر میرحسین موسوی پای صحبت یک تحلیلگر خواهیم نشست و دیدگاه او را در این زمینه خواهیم پرسید. هر گونه آسیبی که به خانواده ما برسد مسئولش حکومت است. این را فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی میگوید. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. سراغی هم میگیریم از آخرین وضعیت روزنامه‌نگار زندانی سعید متین‌پور در گفتگو با همسرش. و گزارشی هم درباره آغاز اجرای طرح عفاف و حجاب در سازمان‌ها و مدارس ایران. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 8:05 بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز، مجله صبحگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم با نگاهی به تازه‌ترین گفته‌های میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالف دولت در ایران. آقای موسوی به تازگی در یک سخنرانی گفته است به نام اسلام افراد را بازداشت می‌کنند، به نام اسلام جلوی فعالیت احزاب را می‌گیرند، به نام اسلام رسانه‌ها را توقیف می‌کنند، صنعت کشور هم که در حال متلاشی شدن است. پایان نقل قول. درباره تازه‌ترین سخنان میرحسین موسوی همکارم علیرضا کرمانی گفتگو کرده است با علیرضا حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو کانادا، و از او پرسیده است ارزیابی کلی او از مواضع تازه آقای موسوی چیست. علیرضا حقیقی:
به نظر میرسی که خیلی ایشون امید نداره بعد از اون طرحی که داده بود، یعنی هیبده‌ای که راه حلی برای خروج از بحران بود. الان احساس ایشون این هست که نهادهای قدرت در ایران تن به مصالحه نخواهند داد. به نظر میرسه الان ایشون در جهت یک نوع فرهنگ سازی است و در این حال همونجور که مطرح میکنه شرایط و اوضاع احوال باعث خواهد شد که خلاقیت های کسانی که در امر سیاست مشغولن سعی کنن صحنه جدیدی رو پدیدار کنن. این اصولیست که کلی مطرح میشه، ولی این که چجوری تحقق پیدا کنه بستگی به شرایط خاص اون موقع داره.
آقای حقیقی، هم آقای میرحسین موسوی در این سخنانشون و هم آقای مهدی کروبی یا آقای محمد خاتمی مرتب یادآوری میکنن آنچه امروز در ایران در جریان هست با ایده های ابتدای انقلاب و با دیدگاه های پدیدآورندگان انقلاب مغایرت داره. چه چیز قرار است ثابت بشه در این صحبت ها؟
بخششون از این مغایرت ها که مطرح میکنن به حذف جناحای درونی سیستم هست. اونها معتقدن که در دوره آیت الله خمینی ایشون جناحای سیاسی رو کم و بیش در مجموعه نگه می‌داشت و تصورشون این هست روشی که الان به کار میره مغایرت داره. ببینید، دولت آقای احمدی‌نژاد دولتی است که مدعی است می‌خواد احیای خط امام بکنه و ارزش‌های خط امام رو احیا کنه، ولی تقریباً بجز خود مقام رهبری همه روحانیونی که حلقه اول دوره آیت الله خمینی بودند با آقای احمدی‌نژاد مخالفند و این خب یک مسئله ای رو ایجاد میکنه و اون این که چگونه میشه همه شاگردان یا حلقه اول دوره آیت الله خمینی قبول ندارن که آقای احمدی نژاد ادامه دهنده و احیاگر راه آیت الله خمینی است.
آیا این دوری از راه و رسم بنیانگذار جمهوری اسلامی فقط شامل آقای احمدی نژاد میشه یا این انتقادها به نوعی انتقاد با آیت الله خامنه ای هم هست؟
طبیعی اونها معتقدن که حمایت بلا شرط از آقای احمدی نژاد مغایرت داره با دیدگاه های آیت الله خمینی و در این حال سیاستی که آقای احمدی نژاد میکنه در حذف نیروهای انقلاب، حتی جناحای طرفدار آیت الله خامنه ای از قدرت، نشون دهنده اینه که این سیاستی رو داره پیش میره که با آیت الله خمینی ناسازگاری داره و اگر حمایت بکنه نهادهای قدرت از آقای احمدی نژاد قطعا از خط امام فاصله گرفتن.
آقای حقیقی، این امکان وجود داره که در آینده نزدیکان و بستگان و یاران آیت الله خمینی درگیری شدیدتری داشته باشن؟
معمولا این درگیری ها در پنهان وجود داره، کمتر به صحنه علنی خیلی آشکار کشیده میشه. بستگی داره که سیاست حزب تا کجا ادامه پیدا کنه. طبیعیه که اگر سیاست حزب خیلی شمشیر رو از رو بکشه، مثلا آقای خاتمی رو دستگیر کنن یا آقای موسوی رو دستگیر کنن یا آقای کروبی رو، طبیعیه که اون صف کشی از اون بر هم آشکارتر خواهد شد.
گفتگو با علیرضا حقیقی را میشنیدید، استاد دانشگاه در تورنتو کانادا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و ساعت هم 8:09 بامداد در ایران. گزارش ها را در مجله صبحگاهی رادیو فردا پی میگیریم. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، میگوید مسئولیت هر گونه آسیبی که به خانواده او برسد مستقیما متوجه حکومت ایران است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم نیوشا بغراتی.
همسر مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در بیانیه‌ای که بر وبسایت سهام نیوز، وبسایت متعلق به حزب اعتماد ملی، قرار گرفته، ضمن مسئول دانستن حکومت در قبال جان خانواده اش نوشته است: نمیدانم، شاید آن 15 نفر مسلحی که با مرعوب کردن سرایدار به طور غیرقانونی و در غیاب ما به منزل ورود کردند و یا افراد مسلحی که در روز 22 بهمن ماه گازی مشکوک را مستقیما به صورت ایشان، یعنی آقای کروبی، زدند، کاری را صورت دادند که خدای ناکرده در آینده نتیجه آن را باید شاهد باشیم. بیانیه فاطمه کروبی در ادامه واکنش‌ها به اخبار وبسایت‌ها و همچنین اظهارات شخصیت‌های نزدیک به دولت دهم درباره شایعه بیماری مهدی کروبی منتشر شده است. پیشتر محمد حسین صفار هرندی وزیر ارشاد در دولت نهم محمود احمدی نژاد در یادداشتی در روزنامه کیهان با اشاره به آنچه بیماری یک اصلاح طلب خوانده بود از وی خواسته بود تا نقل قول استغفار کند. این در حالی بود که جهان نیوز نیز وبسایت وابسته به علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس خبر داده بود که مهدی کروبی به نوشته این وبسایت به شدت با یک بیماری صعب العلاج دست و پنجه نرم می‌کند. خانم کروبی با تکذیب اخبار مربوط به بیماری همسرش تصریح کرده است. به هر تقدیر بدون ترس و واهمه از وحشیگری مزدوران مجدداً تأکید می کنم. هر اتفاقی برای من، همسرم و فرزندانم رخ دهد، حکومت مسئول مستقیم آن است و هرگز نمی تواند از بار مسئولیت آن شانه خالی کند. رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی نیز روز پنجشنبه طرح اخبار درباره بیماری مهدی کروبی را در راستای آنچه جنگ روانی خواند دانست و نسبت به آنچه طراحی توطئه‌ای علیه جان آقای کروبی می‌داند ابراز نگرانی کرد. مهدی کروبی در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران چند بار از سوی نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفته است که از آن جمله می توان به حمله لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی به مهدی کروبی و همراهان وی در جریان راهپیمایی 22 بهمن ماه اشاره کرد. پیش از آن نیز مهدی کروبی در جریان شرکت در راهپیمایی 13 آبان و نمایشگاه مطبوعات با حمله نیروهای حامی دولت مواجه شد و در جریان حضور وی در یک مراسم عزاداری در شهر زنجان نیز از فرزند او نقل شد که نیروهای لباس شخصی به سوی خودروی حامل او شلیک کردند. در میان فرزندان مهدی کروبی نیز دو فرزند ارشد وی، حسین و محمد تقی ممنوع الخروج شدند و فرزند سومش علی در جریان راهپیمایی 22 بهمن ماه به طور موقت بازداشت و توسط لباس شخصی ها مضروب شد. فاطمه کروبی اکنون در بیانیه خود نوشته است که خانواده مهدی کروبی این روزها به دلیل آنچه حمایت صریح و قاطع از مردم مظلوم خوانده فاقد حداقل امنیت است. فاطمه کروبی اضافه کرده است دفاع جانانه فرزند احمد از قربانیان جنایات اخیر برگ زرینی در تاریخ زندگی او و خانواده اوست. در پی انتخابات ریاست جمهوری و سرکوبی‌های خونین اعتراضات پس از آن، مهدی کروبی علاوه بر محکوم کردن برخوردهای خشونتبار با معترضان، بارها در خصوص شکنجه زندانیان و بازداشتی‌ها و همچنین آنچه که تجاوز به زندانیان خوانده هشدار داده بود. منابع حکومتی در ایران چنین اتهامی را رد کردند، اما به دنبال این سخنان مهدی کروبی شماری از کسانی که گفتند در زندان به آنها تجاوز شده در مصاحبه با رسانه‌های مختلف پرده از خشونتی که در بازداشتگاه‌ها از جمله کهریزک بر آنها رفته برداشتند.
گزارش همکارم نیوشا بقراطی را می‌شنیدید درباره تازه‌ترین اظهار نظر فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی. و به گزارش دیگر توجه کنید. در هفته‌های اخیر شمار گزارش‌ها در مورد وخامت حال بعضی از بازداشت شدگان رویدادهای اخیر افزایش یافته، تا جایی که یک نماینده مجلس هم، مصطفی کواکبیان، خواستار تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌های کشور شده. در تازه‌ترین مورد، عطیه طاهری، همسر سعید متین‌پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشری که هم‌اکنون زندانی است، از ناراحتی قلبی همسرش ابراز نگرانی کرده. سعید متین‌پور که سال گذشته، سال 1388، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با بیگانگان به 8 سال زندان محکوم شد، دو مرتبه در 3 ماه گذشته دچار ناراحتی شدید قلبی شده است. عطیه طاهری، همسر سعید متین‌پور، در گفتگویی با همکارم بهروز کارونی با اشاره به اینکه همسرش در زندان اوین به پزشک متخصص دسترسی ندارد چنین میگوید:
چون مثلا ایشون دچار مشکل قلبی میشن میفرستن پیش پزشک عمومی، بعد پزشک عمومی از فاصله خیلی دور مثلا از ایشون میپرسه که مثلا وضعیت جسمانی چطور هست، بعد توضیح میده، بر اساس این توضیح براشون نسخه مینویسه که واقعا نمیدونم مثلا یک پزشک عمومی میتونه همچین کاری رو بکنه یا نه. که طوری بود که سعید تقریبا 2 بار که دکتر رفت داروها رو تحویل نگرفت، چون اعتراض داشت، گفت که من مشکل قلبی پیدا کردم، چطور یک پزشک عمومی اونم بدونن که منو معاینه بکنه از فاصله دور، تشخیص داده که مثلا من این کلین دارو باید مصرف کنم.
شما اشاره کردین فاصله دور، مگه از نزدیک آقای متین‌پور رو معاینه نمیکنه پزشک؟
نه خیر، من یه اتاقی، من از سعید پرسیدم، از یه اتاقی طویل که اون گوشه تهش دکتر میشینه و این درب ورودی هم بیماری که مراجعه میکنه مینشینه اونجا و سوال جواب میکنه، فقط بدون اینکه دست به مریض بزنه.
آیا اقدام کردین برای اینکه آقای متین‌پور همسرتون بتونن توسط یک پزشک متخصص معاینه بشن و معالجه بشن؟
این که ما مثلا یه همچین اقدامی بکنیم برای ما امکان پذیر نیست. ما فقط میتونیم به دنبال گرفتن مرخصی باشیم تا ایشون مرخصی بیان و بیرون تحت مداوا قرار بگیرن، ولی این در امکان ما نیست که پیگیری کنیم که پیش پزشک متخصص برن در زندان و این صحبت ها. و ما اقداماتی که کردیم برای مرخصی اومدن ایشون بود که متاسفانه همه اقدامات ما بی نتیجه بوده.
چرا بی نتیجه مونده؟ دلیل خاصی داشته؟
والا دلیلشو که به ما نمیگن، فقط موافقت نمیکنن. یعنی تا به حال هر درخواستی که ما دادیم مخالفت شده با اینکه ایشون بیان مرخصی. حالا ما دلیلشو واقعیت نمیدونیم به طور واضح که مثلا چه عاملی موجب شده که همچین تصمیمی بگیرن که طرف تو زندان هم از حقوق قانونیش برخوردار نباشه. طبق آیین‌نامه داخلی زندان یک زندانی در ماه 10 روز میتونه بیاد مرخصی. یعنی معمولا الان افرادی که اونجا هستن 20 روز تو زندان هستن و 10 روزشو بیرون. ولی بعضی از افراد که بهشون میگن زندانی‌های امنیتی، مثلا که باشون جور دیگه‌ای برخورد میشه.
آقای متین‌پور قبل از اینکه بازداشت بشن ناراحتی قلبی داشتن؟
نه خیر سعید، همچین سابقه ای نداشته. بیرون فقط کمردرد شدید داشت، اونم سال 86 که ایشونو بازداشت کردن 7 ماه تو انفرادی بود. یه همچین مشکلات مثلا کمردرد شدید پیدا کرده بود که بیرون هم واقعا مدام، یعنی تا آخرین وقتی که ایشون دوباره حکمش اجرا شد میرفت فیزیوتراپی. 7 ماه تو انفرادی بوده بدون اینکه مثلا از هوای مطلوب، از نور مطلوب برخوردار باشه، بدون اینکه از غذای مطلوب برخوردار باشه. توی انفرادی، توی دیگه خودتون میدونید دیگه سلول‌های انفرادی چجوریه. 7 ماه طرف یک هفته بمونه اونجا دیگه کارش ساخت است، چه برسه 7 ماه. الان بله آخرین مثلا صحبتی که با سعید داشتم به شدت دچار سرگیجه میشه و پاهاش بی‌حس میشه شب‌ها. تهران که رفته بودم با یکی دو تا متخصص صحبت کردم، یعنی شرح حالی که سعید به من داده بود من بهشون گفتم، گفتن احتمال داره این استرس شدید باشه، یک حمله عصبی شدید که مثلا بار اولش مسئله ساز نیست ولی اگر تحت درمان قرار نگیره مسئله ساز میشه اگه تکرار بشه.
گفتگو با عطیه طاهری، همسر سعید متین‌پور را میشنیدید، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشری که به 8 سال زندان محکوم شده است.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:17:50 در ایران. گزارش ها را در مجله صبحگاهی پی میگیریم. این روزها خبر اجرای طرح عفاف و حجاب در سازمانها، دانشگاهها، مدارس، خیابانها و حتی مهد کودکهای ایران در اغلب خبرگزاریهای رسمی و نیم رسمی جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد. در تازه‌ترین این خبرها وزیر کشور جمهوری اسلامی هم همانطور که در خبرها شنیدید از اجرای بخش اول این طرح در سازمانها و ادارات دولتی خبر داده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم مانیا منصور.
اگرچه وزیر کشور دهم از آغاز اجرای طرح عفاف و حجاب در ادارات دولتی سخن گفته است، اما به نظر می رسد این طرح از دانشگاه ها، مدارس و خانواده ها عبور کرده و به مهد کودک ها هم برسد. به گزارش خبرگزاری های ایران، مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی روز یکشنبه 5 اردیبهشت در گرد همایی مدیران کل امور زنان استانداری های ایران با اعلام خبر آغاز طرح عفاف و حجاب در 3 مرحله و با تشکیل 6 کارگروه در وزارت کشور، اولین مرحله آن را در سازمان ها و اداره های دولتی ایران عنوان کرد. او با تاکید بر این نکته که مجریان طرح عفاف و حجاب باید آموزش‌های لازم را برای آنچه که او امر به معروف و نهی از منکر نامید داشته باشند، مردان را نیز زیر مجموعه این طرح دانست. وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد همچنین با تاکید بر این که در مهد کودک‌ها شاهد آنچه که او ناهنجاری‌ها نامید هستیم گفت، امیدواریم با آموزش مربیان و آموزش بازی‌های مناسب به کودکان فرهنگ اسلامی را در مهد کودک‌ها شاهد باشیم. آزاده کیان جامعه شناس در پاریس چنین اقداماتی را تجربه های کهنه می داند که پیش از این نیز عدم موفقیت آنها ثابت شده است.
هدف اینها این هست که دو مرتبه بخوان از دین ایدئولوژی بسازند و از طریق این ساختن این ایدئولوژی به یک مغزشویی کودکان و جوانان ایرانی بپردازند و از این طریق در واقع بتونن مثل خیلی از رژیم های توتالیتر در سابق بتونن تلاش بکنن که حکومت خودشون رو بر یک همچین جامعه مغزشویی شده مسلط بکنن. همین سیاست ها به نوع دیگری در همون 7-8 ساله اوایل انقلاب در مدارس اجرا شد و بعضا ادامه هم پیدا کرد. این سیاست هایی بوده که با شکست مواجه شده و نتیجه شما در همین واقعیت میدید که نیروی اصلی معترض در ایران رو همین جوانانی تشکیل میدن که با همین تبلیغات و با همین ایدئولوژی کردن اسلام بزرگ شدن، ولی دقیقاً نتیجه عکس آنچه رو داره که دولت مداران ایران میخواستن.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فارس، کامران دانشجو وزیر علوم روز پنجشنبه از تدوین برنامه‌هایی برای آنچه که او بهبود وضع حجاب در دانشگاه نامید خبر داد. کامران دانشجو رعایت حجاب را خواست خود دانشجوان دانست و وضع فعلی حجاب در دانشگاه ایران را نامطلوب خواند. در سالهای گذشته نیز به خصوص قبل از آغاز فصل تابستان فعالیت‌های گسترده‌ای در جهت اعمال و حفظ حجاب و پوشش اسلامی آنطور که مسئولان نظام می‌پسندند مخصوصاً در مورد زنان و جوانان آغاز می‌شد. اما به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش رو مقامات جمهوری اسلامی برنامه‌های گسترده‌ای برای آنچه که از آن به عنوان امر به معروف و نهی از منکر یاد می‌کنند در پیش دارند. برنامه‌هایی که در سال‌های گذشته با حضور گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها و در مواردی با اعمال خشونت در بازداشت افرادی که به نظر مأمورین سر و وضعشان مطابق با آنچه که آنها می‌خواهند نیست نمود پیدا می‌کرد. بسیاری از حقوقدانان معتقدند گذشته از بحث‌های حقوق بشری، بدحجابی حتی در قوانین خود ایران نیز جرم تلقی نمی‌شود. مهرنگیز کار، حقوقدان ایرانی مقیم آمریکا:
از نظر قوانین ایران ما عنوان مجرمانه ای به نام بدحجابی نداریم. فقط در یک ماده از قانون مجازات اسلامی آمده که زنانی که حجاب اسلامی رو در محافل عمومی مراعات نکنند محکوم خواهند شد به جزای نقدی یا 2 ماه حبس. بنابراین حتی بر پایه همین قوانین هم چون بدحجابی تعریف نشده در قوانین و پلیسی که کسی رو به این عنوان دستگیر میکنه حتما بر پایه سلیقه شخصی خودش این کار رو کرده، میشود گفت این رفتار کاملا غیرقانونیه حتی بر پایه قوانین ایران.
امسال مسئولین مختلفی در جمهوری اسلامی در مورد طرح عفاف و حجاب اظهار نظر کرده و خواستار اصلاح وضع حجاب و پوشش زنان در جامعه شدند. غلام علی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در دومین همایش بین‌المللی زنان مسلمان اندیشمند در تهران خواستار مراقبت از آنچه که او ارزش‌های حجاب و عفاف در محیط‌های اجتماعی خواند شد و گفت باید مستمراً و به صورت عاقلانه و با تدبیر بر ضرورت حجاب و عفاف مخصوصاً در دستگاه‌های دولتی و ادارات تاکید شود تا این دستگاه‌ها الگوی عفاف و حجاب برای جامعه شوند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عفت شریعتی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز از وضعیت حجاب جامعه به عنوان بی‌حجابی و وضعیت ناهنجار یاد کرده و گفته رعایت عفت و حجاب باید از خانواده‌ها شروع شود و در دانشگاه‌ها و مدارس باید برای تقویت حجاب برنامه ریزی و تلاش شود. اما بسیاری از شهروندان ایرانی نحوه پوشش را مسئله شخصی می دانند و حاضر به گردن نهادن به مقررات یاد شده نیستند.
اصولاً واقعاً انسان یه حقوق خیلی طبیعی، هر آدم داره یک حق انتخاب لباس و پوشششه. تفاوت از اینکه در کجا زندگی کنه، چه مذهبی داره و احیانا در چه موقعیت جغرافیایی آب و هوایی هست. من فکر کنم که خب به هر حال مثل هر انسان دیگه، مثل هر مرد و زن دیگه، فرقی جنسیت حتی ترجیح میدم که انتخاب لباسم با خودم باشه.
تنها 1 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران پوشیدن حجاب برای خانم ها اجباری شد و به صورت قانون درآمد. اما اینکه مسئولین جمهوری اسلامی در این 31 سال که از انقلاب ایران میگذرد توانستند تمام افراد جامعه را به آن شکل و شمایلی که خود دوست دارند در بیاورند، سوالیست که جواب دادن به آن با کمی نگاه به سطح شهر و خیابان‌های تهران زیاد سخت نیست.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they found or alle Menschen in Deutschland
vor Schur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com این نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر میتونید از اونجا دنبال بکنید و اگر پشت سد فیلترینگ موندید، آخرین فیلتر شکن ما هست mahzoor.com. تکرار میکنم mahzoor.com. آخرین فیلتر شکن ما برای اینکه دسترسی پیدا کنید به وبسایت رادیو فردا و از اونجا نرم افزار نسیم رو برای رهایی همیشگی از سد فیلترینگ دانلود کنید. 8:25:15 بامداد در ایران. تا این ساعت حتما روزنامه‌ها به دکه‌های مطبوعاتی راه پیدا کردند. نگاهی بیندازیم به مطبوعات امروز صبح تهران.
روزنامه‌های کیهان، رسالت و ایران با انعکاس اظهارات آیت الله خامنه‌ای در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی، بخش تقدیر رهبری از نیروی انتظامی را برجسته کردند. به گزارش روزنامه دولتی ایران، در این دیدار آیت الله خامنه‌ای با اشاره به وقایع سال 88 خطاب به فرماندهان نیروی انتظامی گفته است: در این قضایا که دست‌های فتنه‌گر موجب ترخ شدن کام مردم شدند و در نهایت هم با لطف خداوند ملت بر آنها فائق آمد، در هر عرصه‌ای که دستگاه‌های مسئول با هماهنگی و هوشیارانه عمل کردند، نتایج خوبی هم به دست آمد. این روزنامه در ادامه به نقل از رهبر جمهوری اسلامی نوشته است که نیروی انتظامی برخلاف سایر نیروهای مسلح با یک دشمن آشکار مواجه نیست، بلکه مجرمان در میان مردم قرار دارند و نیروهای انتظامی باید همچون یک جراح حاذق و ماهر غده سرطانی را بدون آنکه به اعضا و جوارح بدن آسیبی وارد شود خارج نمایند. بنابر گزارش روزنامه دولت، آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به اینکه حفظ اقتدار نیروی انتظامی در مقابل دیدگان مردم یکی از واجبات است که در کنار آن احترام به مردم نیز از واجبات است، خطاب به فرماندهان این نیرو تاکید کرده است که باید در مقابل با کجروی و عمل مفسدانه فردی، اجتماعی، سیاسی به طور قاطع برخورد شود. در برخورد با برخی افراد که تعمدن یا از روی بی‌توجهی چهره جامعه را از لحاظ دینی، نجابت و عفاف خارج می کنند نیز باید برخوردی قوی و صحیح انجام شود. روزنامه خراسان اظهارات وزیر کشور درباره زمان و چگونگی نحوه اجرای طرح توسعه عفاف و حجاب را برجسته کرده و از قول او خبر داده که طرح توسعه عفاف و حجاب با اولویت سازمان‌ها و ارگان‌ها به زودی آغاز می‌شود. به نوشته این روزنامه، مصطفی محمد نجار در توضیح این خبر گفته است که اقداماتی شامل فرهنگسازی از طریق رسانه ملی، ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس، توجه به مد و لباس و نیز برخی از مسائل راهبردی پیشبینی شده است که همه اینها در قالب طرح توسعه عفاف و حجاب اجرایی خواهد شد. روزنامه مردم سالاری اظهارات رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با لزوم مبارزه با فساد سیاسی به موازات فساد اقتصادی در کشور را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته: نباید در مصادر مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی کسانی مسئولیت داشته باشند که خود در معرض اتهام هستند، چرا که به هر حال اگر این اتهامات درست باشد، مصداق همان فرمایش رهبری است که فرمودند با دستمال کثیف نمیتوان شیشه را پاک کرد. روزنامه تهران امروز توضیحات وزیر ارشاد اسلامی درباره روند رو به افزایش توقیف مطبوعات را منعکس کرده و از قول وی نوشته: متعهد به حوزه وظایف خود هستیم و اجازه نمیدهیم برخی نشریات با پرداخت به مسائل حاشیه‌ای و در تضاد با منافع ملت فضای رسانه‌ای کشور را دستخوش بحران سازند. به گزارش این روزنامه، سید محمد حسینی با این توضیح در جمع مدیران مسئول مطبوعات و مدیران خبرگزاری‌های کشور گفته است که گاهی موارد ممکن است ما با این تصمیمات مخالف باشیم، اما در نهایت باید به تصمیم جمعی احترام گذاشت. به نوشته تهران امروز، وزیر ارشاد اسلامی همچنین از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌های کشور خواسته تا با نگاه ملی به منافع کشور، سیاست‌های رسانه‌ای و خبری خود را پایه‌ریزی کنند و با انعکاس دقیق و بدون غرض دولت را در تحقق اهداف و برنامه‌هایش یاری کنند. این روزنامه همچنین در پایان نیز از قول آقای حسینی نوشته: ما هم تا آنجا که بتوانیم سعی می‌کنیم در توقیف نشریات عجله نکنیم و کار را با تعامل، تذکر و گفتگو پیش ببریم.
به پایان مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. حدود نیم ساعت دیگر از 3 ساعت 9 بامداد با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم. آرزومند روزی خوش برای شما.
با جهان امروز رادیو فردا.
of Malaysian Kingdom.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
آدم های تنها، آدم های غمگین، آدم های خسته، آدم های عاشق، چشم و کاسه خون و دل های شکسته، آدم های پولدار، آدم های بی پول تو فکر تجاره، آدم های مهم، آدم های جدی و عقده حقاره.
اینجا هیشگی سر جاش
قلمانه جشنه عوض کردم با راننده های تاکسی و کامیون، حتما باید بیمزه و جلف باشی تا بری تو تلویزیون. دکترهای بورساز، خونهای آلوده، فروش اعضای بدن، سوگند بغران، ایخیه برو دنبال پول به جیب زدن.
اینجا هیشی سر جاش
مهندسا زدن تو کار واردات و ساده، فاشیستای دیروز امروز شدن رهبر اسلام. مهم نیست که بلدی سه حرف بزنی و تازه اومدی تو شهر و اینا، فقط کافی فقط میباس چشات آبی باشه تا بشی هنر بشه یه سینما. اینجا همه جورشو داری ولی هیچ کس سر جاش نیست. همشون بیکارن، مسئولین زیر ربط یا رفتن مرخصی یا نیستن و بیمار. اگه هیچ کاری بلد نباشی میشی معاون یا مدیر، کارای بزرگ دست آدم های حقیر. های هموم زدن تو کار کلاس تی ام و تپ سنتی، درویش های آپارتمانی، قطبای عرفانی، نمای شهرتی، بکسورا و کشتگیرا اکثرا نماینده یه مجلس هم. مشکلات و فیتیل پیچ میکنن و حساب دشمن ها رو میرسن. دیپلومه های بیکار، فراری سربازی، دوجوان های کرمش، قهرمان های رخ دروازی. ده بابدی چرا خجالت بکشم یا بکنم رو دروسی.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
They were pretty smart, but you got being right.
down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular, original, know-it-all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that'll keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. You're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that might keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. So you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh, no, you think you're cool, but have you got the touch? Nah, don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that don't impress me much. Okay, so what do you think, you're Elvis or something? That don't impress me
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر مدام یا گهگاه صدای سوت، زنگ و یا وزوزی را در گوش خود می شنوید، به تینیتوس مبتلا هستید. تینیتوس به معنای آن است که شنوایی آسیب دیده، چرا که صدایی که می شنوید وجود خارجی ندارد. علت پیدایش تینیتوس روشن نیست، اما فرض معتبر موجود این است که سلول‌های شنوایی چنان آسیب دیدند که علائم غلطی را به مغز ارسال می کنند، علائمی که مغز آنها را صوت تعبیر می کند. برخی داروهای مسکن می توانند سبب بروز تینیتوس کوتاه و گذرا شوند، اما از آنجایی که تینیتوس می تواند حتی نشانه بیماری دیگری هم باشد، حتما با پزشک مشورت کنید، به ویژه اگر صدای صوت را در یک گوش می شنوید و روزها هم ادامه می یابند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Yo, what's up? Sip, man, drop. For my babies in the hood. I'm in that it, man, drop. شب تموم شد، من رفتم به خوابم که دیسکو اومد به خوابم، یه برق از سفازم پرید، ما میگفته اینجا نرید، چشم افتاد به بارو دیگه، هرکی اینجاست خمار و گیجه، همه میخوردن توی هم پول، ما هم بودیم خوشحال و شنگول، به سر خیلی خیلی میخوام تو رو. اون گفتم من نمیتونم نمیرخصم با تو برو. چند نفر داره دور خوده، یکی داشت میذاشت کلاس رفیقش منگو خلاف، دگه عارف بد شده برون گوشه سمت را. چی میخوای بگو صدا میپیچه توی تموم دنیا، کاش میشد نگذره وقتا از یادمون نره این شب. نیکردم رفته بود تو مخم از جتاشون، نور سرد دیسکو با فلاش با هم میزد، سوت و جیغ افته رو صدا بی ساقتم میزد. تو رو میبری با خودمون رو بره ادرا
Come on! دنیا دیگه کاری با من نداره، دلم پر از درد خدا دوباره. اگه بری منو تنهام بذاری، بابا دیگه برام فرقی نداره.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
برای بهبود کیفیت برنامه‌های رادیو فردا با ما همکاری کنید. چه ساعاتی در شبانه روز به رادیو فردا گوش میکنید؟ پاسخهای خود را از طریق شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
آفتابم به گرمیه قلب بزرگت نمیتابه، معنی زمزمه های تو به معنی امیده، خنده هات به من دیوونه داره زندگی میره. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. گرمای آفتاب تابستون یا که سرمای سخت زمستون، دیوای میونه جاده شبها زیر باد و بارون، بازی های این روزگار که همیشه برگه برنده است، یا تحقیر ظلم زمانه که ضربه چاقویی کشنده است. نتونستن نمیتونن که تو رو از من بگیرن، نتونستن نمیتونن عشق تو از من بگیرن. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. گرمای آفتاب تابستون یا که سرمای سخت زمستون، دیوای میونه جاده شبها زیر باد و بارون، بازی های این روزگار که همیشه برگه برنده است، یا تحقیر ظلم زمانه که ضربه چاقویی کشنده است. نتونستن نمیتونن که تو رو از من بگیرن، نتونستن نمیتونن عشق تو از من بگیرن. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای